أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب دیر شده بود مسئله عرض نکردم، امشب هم البته دیر هست، اما کمی مسئله میخونه. بحثمون در احکام غسل. میفرمان اگر در اثناء غسل چیزی پیش آمد که غسل را باطل میکند، در اثناء غسل اگر چیزی پیش آمد که غسل را باطل می کند، عرض کردیم که ممکن است آدم سر و گردن رو بشوره و طرف راست و چپ رو بذاره، یه ساعت بعد در این فاصله اومد مثلا یه دقیقه چرتش برد، یه کمی خوابش برد، خب خواب غسل باطل می کنه دیگه، یا هر چیز دیگری که غسل باطل می کنه به صحت غسل ضرر نمیزند. دقت کنید، هرگاه در اثناء غسل حدث اصغری از او سر بزند، مثلا بول کند، به صحت غسل ضرر نمیرساند و لازم نیست که غسل را از نو شروع کند. لازم نیست که غسل را از نو شروع کند و باید آن را ادامه بدهد. این از اون مسائلی است که بین آقایان مراجع اختلاف هست. ولی چنین غسلی اگر غسل جنابت باشد، غسل جنابت خاصیتش اینه که جای حضورم میگیره دیگه، میتواند آدم بدون وضو نماز بخونه، چون غسل جنابت کرده با غسل جنابت نماز بخونه. میگن این غسلی که در وسطش حادثه پیش اومد، اگر غسل جنابت باشد مانند سایر غسل ها کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت نمی کند. بدون وضو دیگه نمیشه نماز خوند. حالا باید بعد از این غسل وضو هم بگیرد تا بتواند نماز بخواند. کسی که غسل های متعددی اعم از واجب یا مستحب بر ذمه او باشد، چند تا غسل گردنشه؟ اگر به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد کافی است. یه غسل میکنه با 4 تا نیت همش انجام شده. و اگر در بین آنها غسل جنابت باشد، 4 تا غسل مثلا هست، مستحب و واجب یکی غسل جنابت، به نیت آن غسل کند، از بقیه غسل ها هم کفایت میکند. فقط همین که نیت غسل جنابت کرده جای همه غسل های دیگه هم هست، نیت اونا رو نمیخواد بکنه. فتوای این رساله که میخونیم، رساله رهبر، فتوای ایشون رو دارم عرض میکنم. اینم از اون جاهاییست که ممکنه اختلاف بین مراجع باشه، آدم باید به مرجع خودش مراجعه کنه. و اگر در بین آنها غسل جنابت باشد و به نیت آن غسل کند، از بقیه غسل ها هم کفایت میکند. لزوم نداره غسل مسمیت که به گردنش بوده اونم نیت کرده باشه، اگر اون نیت نکرده اصلا یادش هم نبود اب نداره، با غسل جنابت جای اونم گرفته میشه. اگرچه احتیاط مستحب این است که همه آنها را نیت کنه. غیر از غسل جنابت سایر غسل ها کفایت از وضو نمی کند. سایر غسل ها جای وضو رو نمی گیره، فقط غسل جنابت که جای وضو رو هم می گیره. کسی که بعد از غسل یقین به باطل بودن آن پیدا کند، نمونه هاشو یعنی مسئله هاشو یک کمیشو عرض کردیم. بایستی قضای همه نمازهایی رو که با آن غسل خوانده است به جا آورد. ببینید طهارت که عبارت از وضو و غسل، وضو و غسل و تیمم که اینا میگیم طهارت، طهارت یک شرط، دقت کنید، یک شرط واقعی برای نماز است. پاکی لباس شرط واقعی نماز نیست. همین که شما لباس خودت را پاک میدانی کافی است. شما لباس خودت را پاک میدونی؟ من دیدم پشت لباست خونیه. لزوم نداره من به شما بگم، لزوم نداره بگم. شما خودت لباس خودت را پاک میدونی، با این لباس نماز میخونی، نماز هم درسته. بعد از نماز فهمیدی که پشت لباست خونی بود، اب نداره، دوری نیست. این شرط واقعی نیست. شرط میگن شرط علمیه. اگه بدونی نجسه نمیتونی نماز بخونی، اگر ندونی نجسه میتونی نماز بخونی. به دانستن ندانستن مربوطه. اما غسل و وضو اینها که اسمش طهارته، اینا شرط واقعیه. اگه من فکر کنم حالا غسل انجام شده، درست بوده، صحیح بوده، باش نماز خوندم، اب نداره. بعد اگه فهمیدم این غسل باطل بوده، خب نمازم هم چیزه، باید اعاده کنم، قضا کنم. معلوم شد؟ غسل، وضو، تیمم که اسمش طهارته، شرط واقعی نمازه. اگر این شرط انجام نشده باشد، ولی اینکه من فکر میکنم انجام شده، اون فکر میکنه کافی نیست. باید واقعا من وضو داشته باشم، واقعا باید غسل داشته باشم. بنابراین اگر بعد از غسل فهمیدم که غسلم باطل بوده، دو روز بعد فهمیدم، به یه دلیلی فهمیدم غسلم باطل بوده، این نمازهایی که این دو روز خوندم همه رو باید اعاده کنم. معلومه؟ کسی که بعد از غسل یقین به باطل بودن آن پیدا کند، باید قضای همه نمازهایی که با آن غسل خوانده به جا آورد. صلوات بفرست. صلی الله علی محمد. داشتیم عرض میکردیم ثمره ترک گناه رو، ثمره ترک گناه رو دو شب در مورد آثار بد گناه عرض کردیم که من کوتاه اومدم برای اینکه یواش یواش اوقاتتون تلخ میشد. یادتون باشه عرض کردیم که گناه شومه، گناه نحسه. خب اینو عرض کردیم. بعد از این بالاتر عرض کردیم که گناه در واقع به جنگ خدا رفتن است. حالا داریم ثمرات گناه نکردن رو عرض میکنیم. یه داستان تو قرآن داریم از بنی اسرائیل، داستان تالوت و جالوت. این مقدمه بحث ماست. از این به سرعت عبور میکنیم تا برسیم به اون حرف اصلی. بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام به خاطر گناهان فراوانی که کرده بودند گرفتار دست یک ظالم شدند به نام جالوت. آنها را از سرزمینشون بیرون کرده بود، مثل الان که چیز هستن، تو از فلسطین بیرونشون کردن. حالا نمیخوایم الان به اونجا چیزش کنیم، مقایسه کنیم، مثل این نه، از نظیر این که الان مثلا توی اردوگاه میشینن، زندگی تو اردوگاه، اینا حالا توی یک اردوگاه هایی مثلا زندگی میکنن. بعد از اون دخالت جالوت، اینا به پیامبرشون عرض کردن که از خدای تبارک و تعالی بخواه یه پادشاهی برای ما قرار بدهد که ما در زیر پرچم اون پادشاه به جنگ جالوت بریم و سرزمین خودمان را پس بگیریم. چه عرض کردی؟ مایستش درست بود. الان بنی اسرائیل اومدن، آدمای که در سرزمین فلسطین زندگیشون بوده، وطنشون بوده، اونا رو از این سرزمین بیرون کردن، اونا ظلم کردن. به پیامبرشون گفتن اب اصلنا ملک نقاتل فی سبیل الله، یک پادشاهی، فرمانده سپاهی، لشکری، پادشاهی برای ما قرار بدین که ما در راه خدا بجنگیم. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اینجور نباشه یه وقتی که من از خدای تبارک و تعالی درخواست کنم اون پادشاهی برای شما قرار بده، اما وقتش شما کوتاه بیاین، عقب نشینی کنین، بترسین، فرار کنیم. گفتن نه، نمیشه هم چیزی. یعنی چی؟ مالان الله نقاتل فی سبیل الله، چطور ممکنه که ما در راه خدا نجنگیم؟ فقط اخرجنا من دیارنا، ما را از سرزمینمون بیرون کرده اند. اما فلما کتب علیهم القتال تولوا، وقتی که فرمان قتال آمد، پادشاه رو قرار داد خدای متعال، دستور جنگیدن با دشمن اومد، کوتاهی کردن، پشت کردن، در جنگ حاضر نشدن. الا قلیلا منهم، یک اندکی. والله علیمون بالظالمین. این رو در آیه 246 خلاصه گفت تمام داستان رو قرآن. بعد یه مقداری توضیح میدن. در اون توضیحش اون نظر قسمت اصلی ماست که عرض میکنه. وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. پیامبرشون گفتش که خدای متعال برای شما طالوت رو قرار داد، به عنوان پادشاه طالوت رو برای شما قرار داد. قالوا انا یکون له الملک علینا، یعنی طبق قاعده که غرغر میکردن، اشکال میکردن، ایراد میگرفتن، باز اینجا ایراد گرفتن به انتخاب الهی. گفتن که اینجوری رسم بود، دو تا خاندان داشتن در میان بنی اسرائیل که میدونن 12 تا تیره بودن، دو تیره بود، یه تیره از میان آن پادشاهان بود، یه تیره از میانشون پیامبران بود. حالا این که از تیره پادشاهان نیست، اشکال اول، ثروتی نداره، اشکال دوم. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. قالوا انا یکون له الملک علینا، این که از خاندان پادشاهان نیست، بنابراین نمیتواند پادشاه باشد. این یکی. و نحنو احق بالملک منهو، ما از خاندان پادشاهی هستیم، ما بایستی پادشاه میباشیم، میشدیم. دوم، ولم یوت از سعت هم من المال، ثروت هم که نداره، آدم معمولیه. قال پیامبر فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را برگزیده است، او شرایط اداره کشور رو داره، او میتواند یک جنگ را، جنگ بزرگی که در پیش هست، مدیریت کنه، شایسته یه لازم رو داره. قال ان الله اصطفاه علیکم، خدای متعال او را برگزیده، خدا انتخاب کرده از میان مجموعه تیره بنی اسرائیل، این برترین کس بوده برای این کاری که میخوایم به عهدش بگذاریم، شایسته ترین کس بوده. در زندگان پیامبر ما اگه خاطرتون باشه، اون اواخر عمر مبارکشون یه جوان 18 ساله رو به عنوان فرمانده سپاه قرار دادن به نام اسامه. همه بزرگان صحابه از 60 70 50 همه زیر دست او فرمان یافتن که به جنگ روم بروند. خب اونا حرفو گوش نکردن، کوتاهی کردن، به طور جدی فرمان پیامبر رو مخالفت کردن، به طور جدی پیامبر در اون فرمان لعنت کرده بود کسانی رو که کوتاهی کنن، در این جنگ شرکت نکنن، زیر فرمان اسامه نرمن. فرمود که وزادهو بستتن فل علم و الجسم، این توانایی فهم و عقل و درایتش از همه بیشتره، قوت جسمانیش از همه بیشتره، بنابراین شرایط مدیریت یک جنگ و بهترین صورت داره. والله یعطی ملکه من یشا، خدا پادشاهی که میبخشد با شرایط مناسب میبخشد، اگر خدا داده باشه خدا با شرایط لازم هست. والله واسعون علیم. از این گذشتیم. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی، بعدم نشانه قرار داد، خدای متعال نشانه قرار داده برای پادشاهی، اون که از طرف خداست، این که مسلم از طرف خداست، برای اینکه شما بدانید از طرف خداست نشانه قرار داده بود. اینا شو میخوایم زود رد بشیم. بعد در هر صورت پذیرفتن، بنی اسرائیل پذیرفتن و همه زیر پرچم او برای این جنگ آماده شدن. وقتی از شهر، از اون سرزمین خودشون، از اون اردوگاه‌های خودشون حرکت کردن، فلما فصل طالوت بالجنود، با لشکر خودش حرکت کرد، یه فرمایشی فرمود ایشون. فرمود ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. این نکته اصلی ماست. فرمود در این راهی که می رویم برای رسیدن به دشمن، یه امتحانی شما خواهید شد. یه راه بیابان خشک و بی آب علفی است، هوا گرم، تشنه خواهید شد. بخشتون مثلا پیاده خواهید بود، بخشی مثلا سوار، نمیدونم مثلا سوارم داشتن یا نداشتن، همه به پیادگی داشتن راه رو میرفتن. در هر صورت گرما خواهید خورد، تشنه خواهید شد، به یک نهر آب میرسیم در سر راه. این امتحان شماست. حالا دقت کنید. فمن شرب منه فلیس منی، هر کس از اینا بنوشد سیراب شود، از من نیست. و من لم یطعمه، هر کس نچشد از من است. الا من اخترف غرفتا بیده، مگر اینکه کسی یک مشت آب بردارد بخورد. خب اون چی؟ نمیگن اون چی. مردم دو دستن، یا از این آب میخوره سیراب میشه، از من نیست، یا اصلا نمیچشه. ببینید نمیچشه، او از من است. الا من اخترف قرفتن بیده، مگر کسی که یک مشت آب بردارد، یک مشت آب بیشتر نخورد. اون چیه؟ نگفتن چیه. اینو تعبیر و تفسیر میکنن به چی؟ هر کس از گناه بنوشد فلیس من، هر کس از گناه نچشد. این نکته شا، هر کس گناه نچشد او از من است. مگر اینکه گاهی به اشتباهی، به لغزشی، یه وقتی ازش گناهی سر بزند. یا تو ماشه در بحث دیشب عرض کردیم که اگر کسی از گناهان کبیره پرهیز کند، از گناهان صغیرش می گذرد خدای متعال، محاسبه نمی کند گناهان صغیرش را. یکی دوستان تو راه که می آمدیم گفت گناه صغیره ها چیه؟ کو یه نشونی بدیم ببینیم گناه صغیره کدومه. من فکر کردم که چی بگم، چه مثالی بزنیم برای گناه صغیره. حالا شما فکر کنید، به بنده بفرمایید. هر کس نچشد، این نچشد از من است خیلی ها، همه کسانی که به جایی رسیدند کسانی هستند که از گناه نچشیدند. حالا من چیکار کنم؟ یه دوره نادان بودم، بعضی گناهان رو چشیدم. نیت راه باز است برای جبران. اگه جبران کردی شما مثل آدمی هستی که نچشیده ای. آدمی که جبران کرد گناهش را مثل کسی که نچشیده است، میتواند همه چیز باشد. بزرگان رو که ما میشناسیم، حالا مثلا ابوذر، حضرت ابوذر، سالها بیابان زندگی میکرد دیگه. یه قبیله بیابانی بودن، قبیله غفار، یه قبیله بیابانی بودن، یه کمی هم قبیله، یعنی گاهی به مثلا کاروانها دست برد میزدش قبیله. خب اما وقتی که از گناه برید و توبه کرد، پاک ماند، میشه. من 50 سالمه، باشه، توبه میکنم، گناهان گذشته رو سعی میکنم جبران کنم. بفهم 60 سالمه، بفهم 70 سالمه، بفهم 80 سالمه، اگر توبه کردم جدی، جدی ها، اگر توبه کردم جدی میشه. این توبه تا آدم زنده است در بازه، تا آدم زنده است در توبه بازه. هیچ وقت جایی ناامیدی نیست، اصلا هیچ وقت ها. هیچ وقت ناامیدی از هر گناهی بدتر است، ناامیدی از هر گناهی بدتر است، امیدواری به خدا از هر ثوابی بالاتر است. در هر صورت اگر جبران کنی همه چیز ممکن. فرمود که ان الله مبتلیکم به نهرن فمن شرب منه فلیس منی، هر کس بنوشد از من نیست، هر کس نچشد. این نچشد را یک آرزوست دیگه، آرزویست که میتوان به آن رسید. یک کمی همت میخواد. اگه آدم همتی برای عالم آخرتش نداره، خب نمیشه. قصه عالم آخرتش و عالم پس از این و حساب و کتاب و قیامت و مرگ و اینا رو نداره، آدم جوونه که این فکرها رو نمی کنه که آدم جوونه. حالا فکر میکنه سالهای دراز تا مرگ فاصله داره. در ماها که سنمون گذشته، خب مرگ رو هر روز، ما هر روز فکر مرگ رو میکنیم. البته بنده میشن شاید از 15-16 سالگی فکر مرگ رو کردم، اما حالا این فکر میکنه یه کاری بکنه. ما از جلسات امام حسین، از هیئت امام حسین، از عزاداری امام حسین این درس را بیاموزیم که یه ذره فکر خودمونو بکنیم، یه ذره فکر خودمونو بکنیم، یه ذره فکر نمازمونو بکنیم. از دلایل بسیار بسیار خوب مقابله، دلیل، علت، عامل بسیار خوبه برای مقابله با گناه نماز آدمه. معمولا دوستانی که به من مراجعه میکنن از این حرفا میزنن، میگم آقا نمازتو درست کن، سعی کن نمازتو درست بکنی. اگه نماز آدم صحیح باشه، دقت کنید، یه نماز صحیح بخونه، نماز نیم ساعت لازم نیست طول بکشه، 5 دقیقه شما نماز بخونه، اما نماز صحیح باشه، حمد و سورت صحیح باشه، رکوع صحیح باشه، سجدت صحیح باشه، نیتت صحیح باشه، حمد و سورت صحیح باشه، وضو صحیح باشه، غسل صحیح باشه، کل اینا رو آدم اگه بخواد مسئله هاش یاد بگیره 30-40 صفحه بیشتر لازم نیست مثلا شاید مطالعه بکنه، این 30-40 صفحه رساله رو به دقت میخونه، مسائلش یاد میگیره، میشه نمازش صحیح. یه حمد و سورت بشه که استاد قرائتی میخونه تصحیح میکنه، میشه نماز درست. یه نماز درست اول وقت اگر بخونه میشه نمازش رو در حد توانش کوشیده است بهتر باشه. نماز اول وقت خیلی اثر داره، توانایی برای انسان به بار میآورد. شیطان از انسان میترسد، از کسی نماز اول وقت میخواند شیطان میترسد. توانایی این که او را غرق کند ازش گرفته میشه، نمیشه غرق دیگه نمیشه. آدمی که نمازشو درست میخواند اول وقت میخواند غرق نمیشه، خدا حفظ میکنه. باز هرچی آدم به نمازش بهای بیشتری بدهد، ببینید مثلا من یه مقدار گرسنمه، آدم خونه اول وقت نمازم هست، حالا میشیم یه نهار سیر میخوریم، یه ساعت قشنگ مثلا تلویزیونم، مثلا تلویزیون میشینیم اخبار گوش میدیم، بعد از نهار رو خارام میخوام باشم نماز بخونم، خب نمیشه. یه نماز 5 دقیقه میخواد دادم بخونه، 5 دقیقه بگید 3 دقیقه وضو بگیره، 5 دقیقه نماز بخونه، خب این 3 دقیقه 5 دقیقه رو اول میخونه، اول انجام میده، خیلی اثر داره. یه اثرش این که آدم عرض کردم توانایی مقابله با گناه پیدا میکنه، شیطان نمیتواند او را غرق کنه، دقت کنید، و عاقبت به خیری میاره. نماز درست اول وقت عاقبت به خیری میاره. یعنی همش اینه که میگم حدیث ها، این متن حدیثه، عرض کردم خدمتتون. خب عرضمون تموم شد، امشب من نمیدونم باید چه بزرگی توسل کنیم. هر شب باید به حضرت زینب توسل کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.